بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله و آل محمد و عجل فرجه و علاله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله و اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، برخی رفقا فرموده بودن که من درباره مخلط و یا مخلط که مرحوم ابن ادریس رحمت الله علیه را متهم به خلط کرده بودن بیشتر صحبت کنیم. ببینید، کلمه مخلط صیغه مبالغه، مخلط اسم فاعله از ماده خلط یا خلط. در کتاب های رجال رد پای کلمه زیاده، مثلا میگیم فیه تخلیتون. مرحوم نجاشی کلمه را زیاد داره، ما در خود رجال نجاشی هم خواهیم رسید مواردی که میگه فیه تخلیتون، کتابی داره ولی کتاب خلط داره. در حقیقت مرحوم ابوالهدى کلباسی متوفای 1356 که پدر و پسر، بعد پسرشون ابوالفدا، باز میگن او بزرگوار، متوفای 1362، کتابی داره این بزرگوار ابوالهدى کلباسی به نام سماع المقال. این کتابخانه نداشت در دباب، ولی من از کتابخانه دفتر تبلیغات امانت گرفتم اش آوردمش. در جلد دو ایشون یک فصلی را اختصاص داده به بعضی اصطلاحات، از جمله کلمه مثلا غلام اینجا بحث کرده، غلبا بحث کرده، تا اینکه مولا را بحث کرده، واژه مخلط را ایشون بحث میکنه. بله، جلد دو کتاب سماع المقال مرحوم کلباسی صفحه 285. در این کتاب ها الان مرحوم کلباسی که خب به نام مجتهد اصفهان معروفه و اینا خاندان کلباسی هستن، 3-4 نفرن در حقیقت که اینا جز مجتهدین طراز اولن، الان روی کتاب ها نوشته کلباسی. ولی مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری دایی جده ما، در اون که اجازه نامه شون به مرحوم آیت الله از ما آقای مرعشی نجفی، می نویسه کلباسی اشتباهه، کرباسی درسته. دلیلش اینه که جد اینا اصالتاً همشون جنابزی هم، گنابادی به قول ما. بعد در هرات مسجدی بوده که این مسجد با هزینه کرباسهایی ساخته شده که زنان بافتن. مسجدی در هرات هست به نام مسجد کرباسی. این مسجد کرباسی مسجدی بوده که هزینه ساختش را زنان دادن، اونم از بافت کرباسی که وجود داشته. خب پس بنابراین باید کرباسی باشه به قول شیخ محمد باقر، نه کلباسی. میگه این از اشتباهاتی است که بر السنه جاری میشه. یعنی کرباسی از همون کرباسی که ما تعبیر میکنیم در حقیقت. و مسجد کرباسی، من از رفقا سوال کردم، یکی تکیه بیرجندی ها که آقای نجیب مایل هروی میگه زمانی که در خاطرات خودش تعریف میکنه، میگه من بچه‌ای که بودم، مثلا فهم میکنیم که 10-12 ساله، مرحوم بهلول آمد در مسجد در حسینیه تکیه بیرجندی ها سخنرانی کرد. بعد من سوال کردم این تکیه بیرجندی ها، زمان قدیم مرحوم جد مادری ما از هرات خیلی تجارت میکرده به بیرجند، خب؟ و این بیرجندی ها خیلی با هرات جز ایران بوده دیگه، هرات اون زمان جز ایران بوده، و هم تکیه بیرجندی ها گفتن هست و هم تکیه همین مسجد کرباسی که خدا رحمت کنه. هنوز اون زمان اخوی ما میگفت که وقتی که به اسم بیرجندی ها هست، یک وقتی مثلا مرحوم آجای اخباری رفته بود اونجا دبیرستان زده بود غیر انتفاعی از اقوام، گفتن بریم اونجا و میگفته آقای تکیه بیرجندی ها بیایید دائرش کنید، یک کمی بهش برسید. مثلا شما منظور دوستان عزیز، این حقیقتا کرباسی هستن اینا،
کرباس جایی به نام کلباس نداریم؟
نداریم دیگه. کلباسی قطعا اشتباهی، اصلا کلباسی هم چیه، اسم علیه السلامی هم نیست، کرباسی هست. امام جماعت مسجد جامع کرباسی بوده در هرات، مرحوم جدشون، به همین جهت به این نام معروفه. ولی مقدمش اگر شما ملاحظه بفرمایید همه روش نوشته کلباسی. الان هم روی کنگره هم که برگزار شد برای مرحوم کلباسی همون با لام نوشته. به هر حال نگاه کنید، اتاس اشرفی مخلط، مخلط کلمه مخلط. این ضمناً این دوتا کتاب را آشنا بشید، یکی سماع المقال فی علم الرجال و یکی هم الرسائل الرجالیه که 4 جلده به من تو اتاق دارم. خب پدر و پسر آمدن مقالات رجالی گوناگونی، اصلا حوزه اصفهان آقا این حوزه رجاله. کسانی که در اصفهان تحصیل کردن از دوره شیخ بهایی، شیخ بهایی چنان حرکتی را در اصفهان پایه گذاری کرد، نهضت فقه الحدیث، نهضت رجالی و نهضت حدیثی، 3 حرکت انجام داد. هر 3 در اصفهان ماندگاره، فقه که دیگه سر جاشه. هر کسی از حوزه اصفهان در 400 ساله اخیر فارغ التحصیل شده هم فقیه است، هم رجالیه، هم فیلسوفه، هم محدثه، هر 3 هنرها را داره. اما کسانی که در حوزه نجف فارغ التحصیل شدن جز فقه اصول چیزی بلد نیستن، درسای دیگه نیست در نجف. اصفهان خیلی ویژگی ها، تو منهج شناسی که الان به اصفهان رسیدیم توضیح دادم یکی 2 جلسه دیگه، که فقهایی که از اصفهان فارغ التحصیل میشن اینا همان پیرو وثوق صدوری ان، مثل آیت الله از آقای بروجردی، مثل مرحوم دورچه‌ای، مثل مرحوم آقا میرزای شیرازی بزرگ، اینا همه از حوزه اصفهان فارغ التحصیل شدن. رجال در گوشت و پوست مجتهدین اصفهان آقایون تنیده شده، نهفته شده. مرحوم شیخ اعظم انصاری وقتی به اصفهان رفت پیش حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی و از ایشون تقاضا کرد اجازه اجتهاد به مرحوم شیخ اعظم بده. مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی متوفای 1260 گفت نه، من به تو اجازه اجتهاد نمیدم، تو رجال بلد نیستی. در حالی که مولا احمد نراقی متوفای 1245 که 5 سال شیخ انصاری شاگردش بود و پیش هیچ استادی بیش از 1 سال نمیموند، یک اجازه نامه نوشته که مرحوم آقای کلانتر در اون مکاسبی که با حاشیه آقای کلانتر چاپ شده جلد اول آورده، صفحات 200 مثلا 330-335 مراجعه کنید، مرحوم مولا احمد نراقی می نویسه من عالمی 30 مجتهد مسلم در عرب و عجم می شناسم که بالاترین اونها مولا محمد شیخ مرتضای دسفولی هست. ولی مرحوم حجت الاسلام شفتی گفت تو رجال بلد نیستی. من همیشه خیال میکردم این یک چیز دروغیه، آوازهیه در حقیقت، تا اینکه بعدها دیدم تو همه اجازه نامه مرحوم شیخ محمد باقر هست. خیلی نکات جالبی تو اجازه نامه های قدیمی ها بوده و ذکر میشه، اصلا یک کتاب در حقیقت. ما تو مناهج الفقها فی علم الرجال این اجازه نامه را آوردیم و تصحیح کردیم چون خط خیلی مرغوبی نداره، ولی در المسلسلات 2 جلد قطور کتابخانه آیت الله اعظم آقای مرعشی چاپ کرده 400 اجازه نامه مرحوم آیت الله اعظم آقای مرعشی را از مذاهب گوناگون بله زیدیه، غیر زیدیه، حنفی، حنبلی، شافعی و شیعه، اولین اجازه نامه همه اجازه نامه مرحوم شیخ محمد باقره. میگه از بیرجند هم نوشته، در قصبه بیرجند، بعد معرب برکند، در نجف در مدرسه سید بدهن به سلطان المحققین. سلطان المحققین سید شهاب الدین مرعشی نجفی، اینطوری بزرگان ما رحمت الله این مرحوم آیت الله اعظم مرعشی نجفی. من تیکه‌ای از نکته‌هایی که رو کتاب‌هایشون دستخط می‌نوشته چند تیکه رو دارم که در نوشته‌ها گاهی میارم به مناسبت‌ها. فوق‌العاده عجیب مرحوم آیت الله اعظم مرعشی. نگاه کنید دوستان عزیز، بالاخره این کلمه مخلط در عبارات هست. وقتی که آدم تتبع میکنه بررسی میکنه که مخلط یعنی چه یا مخلط یعنی چه. میفرماید عبارت عن القول بالمناکیر سواء بلغ الغلو ام لا. ببینید منکرها را بیارن، حالا به حد غلو برسه یا نه، یعنی یک چیزی که نمیشه پذیرفت. منکر یعنی چیزی که نمیشه پذیرفت به حد غلو برسه یا نه. مرحوم ابو علی حائری متوفای 1216 در کتاب منتهى المقال در مقدمش صفحه 12 صفحه 120 جلد 1 ملاحظه بفرمایید نوشته که مخلط یعنی چه، مراد عدم مبالات در روایت از اشخاصه، یعنی اهمیت نمیده از کی نقل کنه. من الجمع فیها بین الغصف و السمین و العاطل و السمین، عاطل و باطل را با سمین قاطی میکنه، غص را با سمین قاطی میکنه. مرحوم آقای کلباسی میفرماید که ما معتقدیم که مخلط در عبارات علمای رجال و فقها چند معنا داره. یک، احدها خلط الاعتقاد صحیح بالفاسد. بعضی وقتا در مورد اعتقادات ما درباره بعضی روایات داریم که میگیم اول مستقیم اعتقاد بودا ثم خلطه. نگاه کنید این در کتاب رجال زیاد میاد، کان مستقیما فخلطه. کان مستقیما یعنی اول اعتقاداتش خوب بود، 12 امامی بود، بعد خلط کرد و شد یا واقفی یا مثلا هرهوری مذهبی که هیچی حسابش نبود. در حقیقت میگه اولین معناش اینه خلط الاعتقاد صحیح بالفاسد مثل ان یسیر غالیان بعد الاعتقاد صحیح. اول آدم صحیح الاعتقادی بود بعد غالی شد. غالی مثلا دیروز توی یکی از درس‌ها خوندم برای رفقا گفتم نگاه کنید درباره محمد ابن سنان تو اختیار معرفت الرجال بود مدرسه امیرالمومنین، اونجا در باب محمد ابن سنان مرحوم صفوان ابن یحیی میگه که اراد ان یطیر یعنی اراده کرد این که غلو کنه، پرواز کنه، بیاد درباره ائمه غلو کنه. فقصصناهو، قصصنا قصه یعنی ما بالشو بریدیم مثل پرنده‌ای که میخواست پرواز کنه ما بالشو بریدیم. ببینید پس بنابر این اعتقاد صحیح را اگر خلط میکنه با اعتقاد باطل اینجا را میگن در حقیقت مخلط، میگن مخلط. مثل چی؟ نجاشی درباره طاهر ابن حاتم کان صحیحا، آدم صحیح الاعتقادی بود، ثم خلطه بعد خلط کرد. این ثم خلطه یعنی از نظر اعتقادی ها، نه از نظر نوشتاری، از نظر اعتقادی اول مستقیم المذهب بود بعد خلطه. خب شاهد دیگر این است که در به این معنا، معنای خلط اعتقاد صحیح به فاسد، این معنای اول مخلطه. در فهرست مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه درباره همین طاهر ابن حاتم میگه کان مستقیما، مستقیم بود، اعتقادات درستی داشت، ثم تغیر، متغیر شد و اظهر القول بالغلو، آمد قول به غلو را اظهار کرد. در عده یعنی در کتاب العده فی اصول الفقه، عدت الاصول نیست آقایون، از باب سبکی میگیم عدت الاصول، و سمیتهو به العده فی اصول الفقه، تو مقدمش مرحوم شیخ طوسی میگه. شیخ طوسی خیلی آدم با سلیقه است در کتاب نوشتن ها، دیگه این سلیقه خداوندی است، خداوند به شیخ طوسی داده که منبع مکتب تشیع را شیخ طوسی تأسیس داره، یعنی منبع اصلی فقه و رجال و کلام و تفسیر و حدیث و همه چی شیخ طوسی. لذا خواجه نصیر میگفت شیخ طائفت الحقه المحقه الاماميه. در عده مرحوم شیخ فرموده ما یختص الغلات به روایاتی، اگر یک روایتی بود که فقط غالی ها نقل کردن، فان كانوا ممن عرف لهم استقامته، اگر بدونیم که این روایت را زمانی نقل کرده که مستقیم المذهب بوده. آقا این یک روایت دو بازه زمانی داره، یک راوی در یک بازه زمانی مستقیم المذهب بوده، در یک بازه زمانی غالی شده، واقفی شده. این قاعده را امام هادی علیه السلام به دست ما داد، خذوا ما روا و ذر ما رعو، او اعتقادات زمان باطلش رو رها کنید، ولی روایت را اگر در زمان مستقیم المذهب نقل کرده بگیرید. نمونه شاه این محمد ابن مسلم ابن شهاب زهریست، از اصحاب امام سجاده، فقیه بزرگیست از اهل سنت. خب این از زمانی بود از اصحاب امام سجاد، ببخشید از امام سجاد، اصحاب امام سجاد. اونقدر حدیث نقل میکنه از امام سجاد در مصادر ما الا ماشاءالله، ولی بعدن رفت به مروانی ها ملحق شد و برای مروانی ها حدیث جعل میکنه. او حدیث لا یشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، الى المسجد الاقصى و المسجد الحرام و المسجد الرسول، که ابن تیمیه میاد مستند قرار میده برای بطلان زیارت، همین محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری جعلش کرد. کتاب از زهری و اثره فی الحدیث رو بخوانید، مفصل، یک پایان نامه در دانشگاه موصل، خیلی 700 صفحه بحث میکنه، البته او داره دفاع میکنه، ولی بالاخره معلوم شه هست، متهم شده. نگاه کنید، این محمد ابن مسلم ابن زهری دوره ای از اصحاب امام سجاد بود. ما اگر مذهبش را حساب نکنیم، که علما مذهب را دخیل نمیدونن، میگن آدم ثقه‌ای بود، روایاتش را عمل میکنن. جز همین بزرگوار ابو علی حائری که گفتیم متوفای 1216 در منتهی المقال، میگه نه، چطور آدمی که منحرف شده و از امام سجاد فرار کرده به روایتش ما عمل کنیم؟ ولی بزرگان ما میرزا حسین نوری مفصل جواب میده، میگه هیچ اشکالی نداره، چون روات دو بازه زمانی ممکنه داشته باشن، یک بازه زمانی که مستقیم المذهب باشن، یک بازه زمانی که منحرف باشن، روایاتشون در دوره بازه انحرافشون قبول نیست، ولی در دوره‌ای که مستقیم المذهب بوده قبوله. میرزا حسین نوری در ذیل در کتاب خاتمه مستدرک خیلی بحث میکنه. ببینید مرحوم شیخ میگه قاعده، ما یه قاعده مرحوم شیخ طوسی رو همه جا عمل میکنیم، عمل عمل بما رواه فی حال الاستقامه، ما به روایاتشون در حال استقامت عمل میکنیم، و ترک حال و خطعهم، روایاتشون در حال خطعشون رها میشه. ولعجل ذالک، میگه به خاطر همین نکته هم هست که عملت طائفه به ما رواه و ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب فی حال استقامتی، ای آقا یک عالم غالیه، روایاتش در حال استقامت عمل میشه، و ترکو ما رواه و فی حال تخلیته، یعنی اون زمانی که خلط کرد. و قال فی الفهرست، همینطور عبارت ها تا میاد در فهرست درباره علی ابن احمد. نگاه کنید، درباره علی ابن احمد فرموده کان امامی ین مستقیم الطریقه، امامی بود مستقیم الطریقه بود، ثم خلته، خلط کرد، ما مخلط نمیگیم، خلته، و اظهر مذهب المخمسه، مذهب مخمسه رو اظهار کرد. مذهب مخمسه هم این کلمه مخمسه رو ایشون در صفحه 294 توضیح داده که در کتابهای رجالی مخمسه که میگن یعنی چه. میگه درباره علی ابن احمد کوفی، صفحه 294 از همون کتاب سماع المقال، معناش اینه که علامه هلی فرموده یعنی اینا میگن سلمان و مقدار و عمار و ابازر و سیموری، اینا المتوکلون به مصالح العالم من جانب الله، اینا این پنج نفر رو میگن اینا هستن که عالم را اداره میکنن، اینا رو میگفتن مخمسه. و صنف کتبن فی الغلو و تخلیط، نگاه کنید این تعبیر هست، فرمودید که وقت تمامه باش، و صلی الله علی محمد و آله. ما این مخلط رو میخوام بخوانم چون خیلی نکات جالبی داره. در حقیقت
چی آجا
مرحوم سدید الدین حمصی، مرحوم سدید الدین حمصی متوفای 600، میگه که محمد ابن ادریس هلی هم مخلطون. البته در شهید ثانی هم رحمت الله علیه در روز الجنان جلد یک صفحه 384، حالا فردا روز الجنان هم رفقا بیارن تو عبارت شهید رو هم بخوانیم، ولی شهید هم همون عبارت سدید الدین حمصی رو نقل میکنه.
سدید الدین حمصی در کجایی رو گفته؟
در نه سریدالدین حمصی در گفتار گفته، در گفتار، در حله، شاگردان سریدالدین حمصی از قولیشون نقل میکنن. ما مدرکی که داریم آثار شهید ثانی و بزرگانه. یک حدیثی دیشب در حسینی نجفی ها که مجلس ختم رفته بودیم، دیروز دورم تشییع جنازه رفتیم، ریا بشه بله؟ ها ریا بشه، حدیث خیلی جالبی بود ولی وقت نشد بنویسمش. دیشب یک کاغذ تو جیبم بودی، تیکر رو نوشتم. اینی ذقت و طیبات کلها فلم اجب اجد. حضرت امیر فرمود اطیب من العافیه عافیه. همین رو پیدا کنیم تو همین رو بخوانیم این وقت. یه حدیث رو پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد.